میانان عزیز، شنوندگان محترم و گرامی، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی اول و سازمان پرورش افکار که به نحوی هم در سانسور مطبوعات در اون دوره مؤثر بود، هم در ترویج رژیم پهلوی و تأیید و تقویت سیاست‌های فرهنگی اون رژیم. البته فعالیت‌های این سازمان محدود به مطبوعات نمی‌شد، در عرصه‌های مختلف فرهنگی اینها در صدد ترویج سیاست غرب‌گرایانه و باستان‌گرایانه رژیم پهلوی و ترویج شاهپرستی و به طور شاخص تقدیس رضا شاه پهلوی فعالیت می‌کردند. در برنامه گذشته که بحث نشریه ایران امروز مطرح بود، این گونه عنوان شد که این نشریه در واقع نشریه میشه ارگان سازمان پرورش افکار قلمداد کرد. ما در چند برنامه پیش به این سازمان پرداختیم، اما از آنجا که شنوندگان محترم درخواست داشتن بیشتر در خصوص این سازمان و فعالیت‌های اون گفتگو بشه، در این برنامه هم قصد داریم به سازمان پرورش افکار و نقش اون در هم سانسور مطبوعات، هم جهت‌دهی به مطالب مطبوعات و احیانا اگر فرصت بشه سایر عرصه‌های فرهنگی که این سازمان در اون دخالت می‌کرد بپردازیم. در این برنامه افتخار داریم خدمت جناب آقای مراقبی و جناب آقای سیروس صدوندیان باشیم. نهایت تشکر رو دارم از عزیزان که لطف کردن در این برنامه حاضر شدن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون.
درود بر شما و این حقیقت هم افتخاریش برای من همسخنی با شما با آقای صدوندیان.
خواهش میکنم.
با سلام خدمت آقای دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله جناب آقای صدوندیان، ما در خصوص تأسیس سازمان پرورش افکار، چرایی تأسیس این سازمان و فعالیتش به ویژه نقشش در حوزه مطبوعات میخواستیم از اتالی توضیحات رو بدید تا بحث شروع بشه. خدمت جناب استاد مراقبی هم باشی.
خواهش میکنم. ببینید علال اصول اون چه که در روزگار خود این سازمان گفته شد و داوری که اون روزگار شد این بود که بعد از اون که رضا شاه قدرت رو از متن میخونم، قدرت و نفوذ ظاهری خودش رو در سراسر کشور بست و توسعه داد و در گوشه و کنار احدی قدرت ابراز مخالفت با سلطنت او نداشت و تا اندازه ای از انجام اصلاحات کشوری فراغت پیدا کرد، در صدد برآمد که مردم از روی حقیقت و باطن نیز به سلطنت او ایمان بیاورند و صمیم القلب او را دوست بدارند. بنابراین چون از این جهت جسته عده ناراضی در مردم پیدا شده بود و برای ایجاد رضایت عمومی و ایمان قلبی در مردم، ناچار به فکر تأسیس دستگاه تبلیغاتی برآمدند که بتواند این وظیفه را به خوبی سازمان بدهد که 1116 در پایتخت شروع میشه. سازمان پرورش افکار هست، شعبه هایی داره در شهرستان ها. وظیفه عمده این سازمان ایجاد حس شاهپرستی است. ببینید دوستی نیست،
بله،
پرستشه. بله. چه فرمان یزدان چه فرمان شاهه، یعنی در این حد، حتی از حد ذل‌اللهی و سایه گذشته می‌فرماد یکیست، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. و چندین کمیسیون داره، کمیسیون مطبوعات، کمیسیون نمایش و موسیقی، کمیسیون سخنرانیه و هر کدوم از اینها برنامه‌های مفصل دارن، چه در زمینه نمایش، چه سرود، چه شعر، چه ادبیات و تاریخ، و غالب اینها تحت عنوان مبارزه با خرافه قصد برانداختن پیشینه‌های فرهنگ ایران در روزگار قبل از عصر پهلوی رو. و قسمت مطبوعات که اتفاقا آقای حجازی در رأسش هست و همون نشریه ایران امروز، همزمان با این کار سانسور رو هم انجام میده، یعنی اداره ایست به عنوان اداره نامنگاری، یا اگر اشتباه نکنم اصلاح نامنگاری در نظمیه. این که حالا چرا باید در نظمیه باشه، خب طبیعیه که نیروی غالب در اون روزگار پلیس و نظمیه
حکومت هم خود پلیسی بوده دیگه.
دقیقاً. بنابراین سانسور مطبوعات از همون جا شروع میشه و هیچ چیزی رو بدون مجوز نمیتونن منتشر بکنن. و اینی که یک سر مطبوعات اون دوره جزء بی‌خاصیت ترین نشریات زمانه حساب میشن به لحاظ بازتاب کامل اوضاع اجتماعی. البته برای مورخین این روزگار که آشنا به تحلیل همون نوشتارها باشن خب بسیار مفیده، گنج فوق‌العاده ارزشمندی است، اما سانسور شده و قلب خیلی از حقایق در اون هست، به گونه ای رفتار میشه که گویا تمامی این سرزمین دوچار سیاهی، فلاکت، بدبختی بوده. و همین که شما فرمودین در برنامه پیش یک آفتابی به در اومده و همه جا رو روشن کرده، که این رو نه فقط در عرصه مطبوعات که میبینیم، در عرصه سخنرانی، سرود خواهیم دید اگه مجالی بود من نمونه هایش رو خدمتون عرض میکنم، و همینطور اشاعه یک گونه خاص از زندگی از طریق نمایش که میدونیم نمایش تأثیرش از همه چی بیشتره، هم از مطبوعات بیشتره، هم از سخنرانی صرف بیشتره. و فراموشم نکنیم که هنرستان هنرپیشگی و تئاترهای این کانون به قالب شهرستان هم سفر میکرد، که اگر مجالی بود نمونه هایی از تئاترهای این کانون رو هم خدمتون عرض خواهم کرد.
بله، خیلی ممنون جناب آقای سعدمند. جناب آقای مراقبی، حضرت عالی در خصوص سازمان پرورش افکار دلایل تأسیس این سازمان و نقشش در حوزه‌های فرهنگی به ویژه مطبوعات اگر بفرمایید ممنون میشم.
به طور کلی خود حضرت عالی آگاهید، چون در زمینه تاریخ کار میکنید، میدونید که حکومت‌ها وقتی که شکل میگیرن در آغاز یک کودکی دارن و بعد به دوره بلوغ میرسن، حالا مراحل باروری رو میخوان شروع کنن. باروری بایستش همسخن بسیار خوب ما بسیار خوب استدلال کرد، فقط و فقط دیگر باید سکوت کرد و گذشته را به طور کلی هر قدر میتونیم در بوته فراموشی بگذاریم، ضمن اینکه آموزشی به هیچ گونه ندیده، هنوز کتاب وارد مملکت ما نشده، کتاب ها پس باید ساخته بشه، مدون بشه، و از کی؟ و از کسایی که خود ما پروردیم، از کسایی که خود ما فرستادیمشون فرنگ و گفتیم درس بخوانید. درسته برخی از اینها چموش شدن.
من ببخشید جناب آقای مراوی، ایرادی به فرمایش شما دارم، چون تو جلسات دیگه هم گفته شد اینکه هنوز کتاب در ایران نیامده. من البته منظور از حضرت عالی رو میدونم چی هست، اما شاید برای شنوندگان ما اینطوری به اصطلاح قلمداد بکنن که ایرانی ها بی بهره از کتاب، بی بهره از فرهنگ، بی بهره از به اصطلاح اون هنجارهای اجتماعی بودن. چون تو مثلا تو برنامه قبلی هم از حضرت عالی اشاره کردید که ما تو این حوزه چیزی نداشتیم، ولی منظورتون این بود که یعنی این جریان جدید داره به اصطلاح هنوز چیزی ارائه نکرده، فکر کنم منظور این باشه.
کاملا درسته. اما یک نقطه معترضی هم خدمتتون عرض کنیم. به طور کلی ما ملتی هستیم که دوست داریم بشنویم و بعد باز بگوییم. ما ملتی هستیم به نقالی بیشتر اهمیت میدیم. راحت بگم از شما که بیشتر به تاریخ احاطه دارید و همسخن گرامی ما، میپرسیم 10 تا، نه کمتر، 5 تا نویسنده گذشته ایران را نام ببرید که در زمان، مثال میزنیم، در اون دوره 1200 سال گذشته اصلا اثری نداریم. کجا کو کتاب میبینیم؟ و بعد فرهنگ ما را، حتی این شعرهای ما را، وقتی که با تأسف بسیار نیکلسون ها و دیگران میان به ما معرفی میکنن که ما این کتاب ها رو داریم، این نویسندگان رو داریم، الان ما میبینیم، ببینید مطرحدار ما زیاد داریم، آگاه زیاد داریم، اما شمارگان کتاب ما الان به مرز فاجعه آمیزی داره میرسه. این آیا در خون ماست؟ ما ایرانی ها اصلا خوشمون نمیاد؟
نه خب من این باور دارم. شمارگان انتشار کتاب نمیتونه آمار واقعی خوانندگان کتاب رو به ما بده، هرچند بیانگر این هست که استقبال خیلی نیست، اما خیلی خب مراجعه میکنن، قدرت خرید ندارن، مراجعه میکنن به کتابخونه ها، یا الان خب دیگه از وسایل دیگه هم استفاده میکنن برای خواندن کتاب، کتاب های الکترونیک هست. در مجموع فرمایش شما رو قبول دارم، ما آنچنان که باید آمار کتابخوانی در کشور ما بالا نیست، ولی به این معنا نیست که ایرانی فاقد کتاب بوده یا فاقد پیشینه فرهنگی بوده. ما حداقل در دوره پس از اسلام شاهد نوشته شدن کتب بسیاری هستیم. اگر طرف کتاب هم نمیتونست بخونه، به کسی که کتاب میخواند مراجعه میکرد، حالا یا در قالب نقل اون فرهنگ منتقل میشد. من ایرادم فقط تو این بود که حضرت علی اشاره کردید در دوره رضا شاه، یعنی این دوره که ما وارد میشیم هنوز کتاب نداریم، مخواستم بگم این سوء تفاهم به وجود نیاد که یعنی کتاب هم از این دوره به بعد منتشر شده.
نه به هیچ رو بله. به هیچ رو. من نظرم نگاهم اینه و بعد یک اشاره اجزه بدید که من خدمتون بازم عرض ادب کرده باشم و بگم که حتی اگر ما در گذشته نویسندگان و شاعرانی داشتیم، نویسندگان و شاعرای ما رو فردوسی مینالید که میگفت حتی زغال ندارم، حتی هیجومتر ندارم و این ملت هم همکاری بهش نمیکرد، بلکه یک شخصی باید مثل محمود باشه و یا دیگران. اگر حکام و عمرا نمیدادند شاعر و نویسنده ما میمردن. اگر ملت ما، مردم ما، مردم ایران، منم ایرانیم و از ایران دوستی شما ستایش باید کرد که بالاخره اینقدر علاقه به این مردم داریم، اما اگر ما حمایت میکردیم که برفرض یک حکومت، یک دیکتاتور به قول شما یک همسواد، نمیگیم بیسواد، یک همسواد راحت بیاد قدر قدرت بیاد بالا، بر فراز کدوم اندیشه؟ بر فراز کسی که فیلسوفه.
البته راحت هم نیومد، با کودتا اومد و بعد با خونریزی گسترده مستقل شد.
ولی کمک بشه. ببین برشت یک شعر بسیار زیبایی داره، میگه سزار روم را گرفت، اما آیا اسبش هم خودش تیمار میکرد؟ شمشیرش خودش تیز میکرد؟ همین ملت هم بودن همکاری باشون میکردن. بحث من سر این هستش که ما متاسفانه الان ما باسواد زیاد داریم، مدرکدار فراوان داریم، اما کمتر میخونیم. لطف کنین وارد اتوبوس بشین، تمام ملت خواب هستن و هیچ کس حتی یک آگهی تبلیغاتی نمیخونن. بگذارید این زخم را خونابه باز شد. باشه، من دیگه بسیار
بله خیلی اما... ممنون. اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت شما همیهنان عزیز هستیم. وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص سازمان پرورش افکار که تنظیم کننده سیاست‌های فرهنگی رژیم پهلوی از 1317 تا شهریور 1320 بود. جناب آقای مراقبی خدمت شما هستیم، فرمایشتون ناتمام موند.
درود بر شما. اجازه بدید بپردازیم بحث و بعد پیامده اون مسائل و اون گفتارها سازمان پرورش افکار عمومی هستش. افکار عمومی را مگر شما باید پرورش بدید که میاد تشکیل یک سازمانی میدید؟ کی؟ که چه کسی شما را آقای محمد اجازی نماینده تفکر ایرانی کرد که بیاد به وجود بیاد؟ به من بگید نظافت چطوریه؟ چون میباید نظافت رو هم درس بدن، همه چیز را، کتاب درسی، مقالات و اینا، و چه کسانی؟ کسانی که میپندارن استاد دانشگاه هستن. اما دانشگاه ما همش 1314 شکل گرفت، هنوز استادی کاملا نداریم، جزوه نویس داریم. اینها میخواهن بیادن افکار عمومی را پرورش بدن و واژه پروراندن هستش. برای کجا؟ برای چه؟ برای مقصودهای فقط دیکتاتوری و برنامه های از پیش تدوین شده، نه برنامه های روشنگری و حتی ایران خواهی و دوراندیشی. به حال بنگریم و تداوم حکومت را.
بله خیلی ممنون. جناب سعدمندیان، حضرت علی اگه در خصوص سازمان پرورش افکار و دخالتش در حوزه های دیگر فرهنگی بله. یا اگر مطبوعات اگر باز نکته ای مونده بفرمایید ممنون.
خواهش میکنم. ببینید یکی از مقوله ها موضوع سخنرانی های این کانون بود و تحصیل کرده های تراز اول کشور به ایراد سخنرانی می پرداختن. من فقط نمونه هایی رو ذکر می کنم که ببینید به عنوان تربیت اخلاق فردی و اجتماعی در کدوم جامعه، در جامعه ایران اون زمانه میخواد صحبت بکنه؟ کی؟ حضرت آقای دکتر ولی الله نصر. صحبت رو چگونه شروع میکنه؟ میفرماید وقتی مادری پیر در گوشه ای افتاده بود، از شدت مرض و کثرت جراحت نمیتوانه حرکت کنه، دائما ناله و زاری میکرد و اشک میریخت و میگفت خدایا یکی را برسان که مرا علاج کند. این مادر را فرزندانی چند بود، بعضی پلویش نشسته فقط خیره خیره نگاه میکردن، ولی بعضی هم مخدر استعمال میکردن، بعضی هم کر بودن، نالهشون نمیشنیدن. یک دفعه از دور یک فرزند رشید این مادر که از هیچ نظر شبیه به دیگران نبود، یعنی کل هم اجمعین این مادر،
مادر منظورش ایران دیگه،
و مخدر و کر و کور بودن
و ایران دوره قاجار،
یک فرزند رشید پیدا شد. مادر از کثرت هجر و فراق اسمش را فراموش کرد، او را نمیشناخت، ناشناسم بوده. اون فرزند گردآلود و عرق ریزان با کمال سرعت رسید فوراً یک کیف بزرگی که پر از دواهای گوناگون و غذاهای مقوی بود باز کرد و گفت ای مادر عزیز، من تو را علاج میکنم. خب میدونید دیگه، مادر هم خوب معالجه میشه. بعد میگه ای فرزند، شیرم حلالت، چرا زودتر نیامدی؟ که اون میفرماید اگر دیر آمدم شیر آمدم، شیر. بعد این فرزند شیر و رشید کیست؟ میگه مقصود از مادر میهن ما ایران، مقصود از فرزند، یگان فرزند رشید ایران علی حضرت همایون شاهنشاه ایران است، کف زدن ممتد هزار، که میهن خراب ما را که مادر نماینده اون است بهبود بخشیدند، تمام ناخوشی های اون را، تمام ناخوشی ها علاج فرموده، ثابت کردند که بهترین فرزند ایران می باشند. پس از فراغت جسم به فکر روح افتادند، فرمودند اون را هم باید علاج کرد، زیرا سالیان دراز مریض بوده، باید دواهای مخصوص بانداد. و اون چیه؟ همین کانونه. بنابراین میان و کمر همت می بندند که بیان و این اطبایی که در اینجا هستند اخلاق فردی و اجتماعی رو به ایرانی که هیچی نمیدونست، یا کر بود و یا کور بود و یا به مخدر معتاد، بیان و ایران پرستی رو نشون بدن.
بله آقای صدن، قرار نیست که رد بشید از این به مورد دیگر بپردازید. من این نکته در خصوص ولی الله نصر عرض بکنم. خب ایشون فراماسون بود، ماسون درجه 33 هم بود و عضو لوژ بیداری. و من هر وقت این عبارت ولی الله نصر رو در خصوص ایران میخونم واقعا متاسف و متاثر میشم از اینکه چنین افرادی در کشور ما دست اندر کار امور سیاسی و فرهنگی بودن و هیچ بویی از عشق به میهن در اینها دیده نمیشد، علی رغم همه ادعاهای میهن دوستی که اینها می کردن. ولی الله نصر استاد مدرسه علوم سیاسی هم بود و در مدرسه علوم سیاسی به دانشجویان اون مدرسه که قرار بود سکان سیاست خارجی ایران رو در دست بگیرن اینگونه آموزش میده که ایران رو تشبیه میکنه همین مادر پیر و نزار و به اصطلاح فرسوده رو اینگونه تشبیه میکنه که ایران به مثابه خزه است که اگر به دیوار انگلستان تکیه نکنه نابود میشه. و اول میپرسه از دانش آموزان و دانشجویان که آیا شما تا حالا خزه دیدید؟ که میگن بله. و میگه چجوری خزه رشد میکنه؟ میگن خزه معمولا به یک جایی تکیه میده و میاد بالا. و میگه ایران به مثابه همون خزه است که اگر دیوار انگلستان نباشه و به اون تکیه نزنه نمیتونه روی پای خودش بمونه. ببخشید.
بله خواهش میکنم. در سخنرانی دیگه ببینید مضامین فقط تکراره و حالا چاپلوسی، ستایش، هرچی اسمشو گذاشت. مرحوم رشید یاسمی است با رفت خداشون بیامرزه به عنوان اصلاحات و وظیفه مردم میفرمایند که باز همون مثال بیماره که میفرمایند در این موقع از هر زمان محتاج تر به پزشک حاذق بود و خب طبیعتاً حاذق تر از ایشون کی؟ طبیب را یافت و ذات مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی به مداوایی او پرداخت و از اونجا که قوه حیاتی بر جای بود به زودی در تحت معالجات این پزشک عظیم و شان دردها و ضعف‌های او به قوت و صحت تبدیل یافت و اصلاحاتی که قرنها وقت لازم داشت در اندک زمان انجام گرفت. سخنران دیگری آقای فرهودی که رئیس دبیرخانه پرورش ابکار هم هست، ایشون میگه که
این حسین فرهودی هم باز فراماسونه.
بله، ایشون میگه که کشور ما تا چند سال پیش به حقیقت میتوان گفت تاریکی نه تنها از اول شب تمام کشور را فرا میگرفت و هیچ روشنایی قوی و متوسطی برای مبارزه با آن موجود نبود، بلکه روح و دل یکان یکان افراد کشور نیز تاریک بود و از هیچ دریچه‌ای نور معرفت به مغز مردم تابیده نمی‌شد. آخه این استثنا از کجا میاد؟ اگه هیچ از هیچ دریچه‌ای نور معرفت به مغز مردم تابیده نمی‌شد، این مغز درخشان مگر بیرون از این سرزمین قرار داشت؟ می‌فرماید این تاریکی در دل شب سوم اسفند 1299 به حد اعلا رسید و درست مصداق اون شعر معروف شبی چون شبه روی شسته به غیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر نمایان گشت، که در همون نیمه شب به امر یک پیشوای ملی قرشی در آسمان ایران تنین انداخت و به دنبال اون روشنایی در افق ایران نمودار گشت، چشم همه را روشن ساخت و این واقعه آغاز مبارزه با تاریکی ایران در عصر حاضر و در این شب بود که به این کشور حیاتی نوین و به مردم اون برات سعادت بخشیدن. دوش وقت سر از قصه نجات هم دادند و در اون نیمه شب آب حیات هم دادند. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی.
تصرف هم کرد در شعر حافظ و در آن ظلمت شب.
بله. خلاصه کنیم، در عبارت غلبه روشنایی بر تاریکی یا غلبه حیات بر مرگ، این مضمون سخنرانی هاست و یک به یک از کسی دیگه آقای سیاسی، ایشون راجب آزادی، بله بله راجب آزادی،
ایشون هم همون بس کانون ایران جوان اینا رو داشت که قبلا هم خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم،
که همین مقوله رو ادامه میده. همین هست راجب بحثای عجیب غریب که دیگه نباید به زن بگیم، غالبا هم اینها مواجه با کف زدن ممتد هزاره، باید گفت خانم، میگه زن گفتن مجاز نیست. دیگر اینکه خانم ها گویا از لفظ زن زیاد خوششان نمی آید و اطلاق آن را به خود یک نوع تخفیف و اهانت میپندارند و حق هم دارند، چه این کلمه را نماینده و بیادآورنده وضع ناهنجار و زندگی غیر طبیعی. ببینید یک سر فقط توهینه، زندگی غیر طبیعی میدانند که تا چند سال پیش داشتن. یعنی ایران فقط طی همین چند ساله زندگی طبیعی زنان و مادران این سرزمین پیدا کردن. این است که در مقابل مرد با آسانی نمیتوان لفظ زن آورد، همچنین در مقابل شوهر هم زن گفتن مجاز نیست، چون که امروز هر شوهری که اندک بوی تجدد به مشامش خورده باشد وقتی از عیال خود سخن میگوید نباید بگوید زن من، بلکه میگوید خانم من. بعد وارد مقوله آزادی نسوان میشه با همین انکار گذشته و در این مورد که پیش از 17 دی هیچ چیزی نبود، از 17 دی بود که همه چیز شکل گرفت.
من نمونه تصنیفاش باشه
در زمینه تئاترام که یک سر فقط در مورد تغییر سبک زندگی است که اگر مجالی بود وارد میشیم، اما همین سخنرانی ها یه مورد بسیار فوق‌العاده‌ای درش اتفاق میفته. در سخنرانی سرکار سرگرد مینباشیان رئیس موسیقی کشور است، ایشون میخواد راجع به موسیقی از لحاظ پرورش افکار صحبت بکنه. زمانی است صادق هدایت اداره نشریه موسیقی رو به عهده داره. این سخنرانی رو مرحوم هدایت برای ایشون مینویسه و خود هدایت میره در انتهای سالن میشینه و در حقیقت یک مشت راحت برای اون میمیسه و خودش قاه قاه شروع میکنه به خندیدن. این مطلب رو روژلسکو هم نوشته و هدایت هم میمیسه به اون که ما چنین بلایی من سر رئیس همین موسیقی کشور آوردم. چیه؟ اینجوری میگه که موسیقی حتی در نباتات نیز مؤثر میباشد. گذشته از اینکه پیشینیان تا اندازه ای به این مطلب پی برده بودند، اخیراً پروفسور بوئز، طبیعیدان مشهور هندی که تا چند سال پیش حیات داشت، برای اولین بار به وسیله تجربیات علمی زیاد این مطلب را ثابت نموده و چون تجربیات او جالب توجه است مختصراً ذکر می‌کنید. پروفسور نامبرده اول تأثیر مواد مخدر را در نباتات وسیله آلات دقیق و فوق‌العاده حساس علمی که شخصاً اختراع نموده و دارای ماشین مخصوص است. ببینید دقیقاً مضحکه های خود مرحوم هدایته که درجه احساس نباتات را در مقابل تأثیرات خارجی ضبط وسیله گرافیک نمایش می‌دهد سنجیده. به این طور اول درجه احساس بعضی از درخت‌ها را در حال طبیعی وسیله آلات علمی خود به دست آورده، بعد درجه احساس همون نباتات را در مقابل تأثیر الکل و مواد مخدر سنجیده و مشاهده نموده که در گرافیک تغییرات کلی حاصل شده، بعد همون نباتات را در مقابل تأثیر موسیقی قرار داد، یعنی ماشین را به درخت متصل نموده و در مقابل درخت موسیقی نواخته و تغییرات کلی در گرافیک، بعد یک مشت ترهات این تیپی و اینها رو مینباشیان میخونه در حضور شخص رضا شاه و هدایت بعدن افشا میکنه که بابا این ترهات رو من نوشتم و فقط برای تمسخر این دستگاه و چنین سخنرانی هایی.
بله خیلی ممنون. وقت ما متاسفانه به پایان رسید و ما کمتر خدمت جناب آقای مراقبی بودیم. عذر میخوام از محضر ایشون. انشاءالله در برنامه بعدی بتونیم بیشتر.
یه جمله کوتاه میشه گفت؟
بله خواهش.
وقتی که نویسندگان چنین باشن و وقتی که نخست وزیر گرامی همیشه بگه خیال مبارک آسوده باشه، غیر از این نمیتونه باشه.
بله خیلی ممنون. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم با ما همراه باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگر.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
با شرکت انتخابات همبستگی خودمون اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 دهم مگاهرتز. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، افق‌های نو عنوان برنامه بعدی ماست که به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌پردازه. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
افق‌های نو. ما از صفر شروع کردیم. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصاد.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دور فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم. در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز